باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در شرح مناجات شعبانیه رسیدیم به این قسمتی که فرمود و بیده که لا بید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری، خدایا به دست توست و به دست غیر تو نیست زیادت من و نقص من و نفع من و ضرر من. به همین جهت الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، خدایا اگه تو محرومم کنی چه کسی میخواد به من روزی بده، روزی من کنه؟ و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، و اگر تو مرا وانهی چه کسی میتواند مرا یاری کند؟ اینجا در بحث شرک یه شرکی داریم، شرک عامه که کسی برای خداوند در خالقیت در ذات اینها شریک قائل بشه، ولی یه بحثی هست در توحید افعالی که انسان کسی رو در فعل شریک خدا نداند. توحید افعالی یعنی چی؟ یعنی اینکه عالم رو فعل خدا ببینی. وقتی فعل خدا دیدی میبینی زیادت و نقص و نفع و ضرر همه از جانب خداست و به دست هیچ کسی نیست، یعنی هیچ کس در این عالم کاری نیست که بخواد به من نفع برساند یا ضرر برساند مگر اینکه خدا بخواهد. یه داستانی است، قبلا گفتیم خدمت عزیزان، سائلی بوده در ظاهرا اصفهان، این وقتی که از مردم حالا چیزی بهش میدادن یه ذکری داشته، یه جمله ای رو با خودش تکرار میکرده، میگفته سگ کی باشی که بدی، سگ کی باشی ندی. مردم چون اینو مجنون میپنداشتن هیچ کسیش نمیپرسید که چه حرفی داری میزنی، تا اینکه یه روزی آخوندی به این میگه که آقا این چه حرفیه تو میزنی، مردم به تو محبت میکنن، پول میدن، تو میگی سگی کی باشی بدی، سگی کی باشی ندی. میگه حاج آقا اگر خدا بخواه به من پول بده از طریق این آقا، این سگ کی باشه بخواه نده، و اگر نخواد خداوند که از طریق این به من پول برسه، این سگ کی باشه که بخواه بده. این یعنی توحید افعالی. بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. هیچ کسی نمیتونه به ما نفع برسونه یا ضرر برسونه. عارف موحد این گونه میبینه که در عالم کسی کاری نیست. شما در سوره حضرت یوسف وقتی که حضرت یوسف مصاحب زندانیش میخواد آزاد بشه، یه لحظه میگه وذکرنی عند ربک، من رو در نزد رب خودت آقای خودت یاد کن، یا چند وقت تو زندان، هیچکس از اون سراغی نمیگیره، آدم غریب توی کشور غریب، یه برده، هیچکی بهش اهمیت نمیده، یه کورسوی امیدی میبینه، یه لحظه، یه وذکرنی عند ربک، منو یاد کن در نزد رب خوده. بعد یه مرتبه به خودش میاد که من چی گفتم که منو در نزد پروردگار خودت یاد کن، مگه کسی تو این عالم کاره ایه؟ بعد آیه قرآن دنبالش میفرماد فلبسه فسجن بز اسنین، حالا اگر آیه درست خونده باشم، لذا چند سال تو زندان موند و همین جور گریه میکرد حضرت یوسف که من چه گفتم اون لحظه، چرا یک لحظه به او گفتم منو یادت نره؟ مگه کسی کاره ای تو این عالم؟ در پیش عارف کسی کاره ای نیست. یا حالا در اخبار روایات، در کتاب حسن یوسف اگر اشتباه نکنم غزالیه و کتاب حسن یوسف تفسیر سوره یوسفه، یه روایتی رو اونجا نقل کرده، میگه اون موقعی که برادران یوسف داشتن میزدنشو به قصد کشت، انداخته بودن وسط 10-12 تا برادر گردن کلفت، یه لحظه دیدن یوسف خندید، گفتن اینجا چه وقت خنده است، برای چی میخندی؟ اینجا وقت گریه. و گفت یه وقتی با خودم فکر میکردم که اگر کسی بخواد به من آسیب برسونه، من 10-12 تا برادر گردن کلوف دارم که از من حمایت میکنن، کسی جرأت نمیکنه طرف من بچرخه. لذا میبینم که الان خود شما شدید بلای جان من. یعنی خداوند میگه کسی مدافع تو نیست غیر از من، من بخوام خود اونا میشن بلای جان تو. که در روایت داریم که اگر به غیر من امید ببندی، همون غیر رو وبال گردنت میکنن، به همون کسی که امید بستی او به ضرر میرسونه، چون نفع و ضرر به دست هیچ عارف از هیچ کس، امید به هیچ کس نداره و ترس از هیچ کس نداره. چون در دید توحید افعالی همه بیکارن تو این عالم. در دید عارف، جناب ابن عربی محی الدین در فتوحات مکیش داستانی رو نقل میکنه از یکی از صالحان که ظاهرا در مکه بوده یا حالا در حجاز، حالا میگه یه وقتی من داشتم میرفتم، دیدم مردم یه جور جمع شدن، حاکم اونجا یک نفر رو داره به قصد کشت میزنه و مردم هم اطراف ایستادن، کسی جرأت نمیکنه بخواد جلو بره وساطت کنه و همه غم و غصه ناراحتی. میگه من خیلی متأثر شدم از جهتی که نمیشد کاری کرد و این آقا هم داره به قصد کش کتک میخوره. بعد میگه یک لحظه دیدم که خود این آقایی که داره کتک میزنه در بین جمعیت وایستاده و دلش داره میسوزه، ولی در این حال خودش اون وسط داره کتک میزنه. بعد میگه پرسید از من که این چیه اینی که من دیدم، که گفتم بحث توحید افعال، توحید افعالیه که کسی کار، حتی اون کسی که داره اون کتک رو میزنه دست خودش نیست، استقلال نداره که، او هم استقلال نداره که، تا خدا نخواد از کانال هیچ موجودی نه خیر طرف ما میاد و نه شر، نه نفع و نه ضرر. مشرک اون کسی است که برای غیر خدا نفع و ضرر قائل بشه. در دید توحید، در دید توحیدی اگر برای هر کس انسان نفع و ضرری قائل بشه، این میشه مشرک. مشرک متعاق گفتیم اون شرک جلی نیست، شرک عامه نیست، این شرک خواسته. یکی از اهل معرفت شاگردی داشت، شاگرد قوی، یک وقتی جایی میرفت، جنگلی بوده، حالا بوتزاری بوده، جایی بوده، درختها و گیاهان شروع میکنن با این صحبت کردن و هر کدوم خاصیت خودشونو به این میگن که من گیاه چنین خاصیتی دارم، کسی بخوره مثلا این خیلی خوشحال میشه از این کشف، میاد پیش استادش و میگه آقا من چنین کشفی به هم دست داد که گیاهان شروع کردن خواست خودشون رو برای من گفتن، یا استاد شروع کرد گریه کردن، گفتن آقا چرا متأثر شدی، چرا ناراحت، چرا گریه میکنی؟ فرمود من تو رو برای این حرفا تربیت نکردم که غیر خدا رو نافع و زار ببینی، من تو رو برای این حرفا تربیت نکردم که غیر خدا رو صاحب نفع و ضرر ببینی. چون اونجا در کشف میگه این من این نفع رو دارم، اون میگه من این ضرر رو، درستم هست، اما موحد نفع و ضرر رو، موحد کامل نفع و ضرر رو فقط از جانب خدا میبینه ولا غیر. لذا نه از کسی بیم داره نه به کسی امید میبنده. با سید علی آقا قاضی رضوان خدا بر ایشان باد میگه در جوانی به اسد ابوالحسن اصفهانی طلبه بودیم با هم، به ایشون گفتم یه روزی میشه که شما مرجع تقلید میشی، که حالا خودش هم باورش نمیشده شاید اون موقع. گفتم شما یک روزی مرجع تقلید میشی، بعد به شوخی برگشتم گفتم اون روزی که مرجع تقلید شدی ما رو یادت نره. میگه به شوخی گفتم ولی یک عمر بابت این حرف دارم فقر میکشم، که با فقر شدیدی دست به گریبان بود آقای قاضی. شرک اونی که انسان غیر خدا رو صاحب نفع و ضرر ببینه. خب وقتی اینجوری الهی این حرمتنی فمنزل لذی یرزقنی، خدای اگر محرومم کنی چه کسی میخواد به من روزی بده؟ چون دست توه، نه دست پدره، نه دست مادره، نه دست فک و فامیله، هیچ کی. لذا عارف دیگران رو مقصر نمیدونه، اگرم از کسی تشکر میکنه به جهت اطاعت امر خداست، اگه کسی بهش نفعی میرسونه این واسطه ای فیض بوده، نه اینکه خودش کاری باشه. لا اله الا الله، اینا ظهور لا اله الا الله. و این خزلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، اگه منو وانهی چه کسی میخواد منو یاری کنه؟ همون کسی که امید بهش بستی خود همون کس خارج میکنه. الهی اعوذ بک من غضبک، خدایو به تو پناه میبرم از غضب تو، چون کسی دیگه ای نیست که به او پناه ببرم، چون همه فقیر تو هن، همه فقیر تو هن، هیچ کسی نیست که من به او پناه ببرم، لذا باید فقط به خود خدا پناه برد. یه نکته ای رو هم بگیم، ائمه اطهار فکر نکنیم اینا در خانهشون جدای از در خانه خداست، اینها باب الله هن. اگه خدا غضب کرده یعنی اهل بیت غضب کردن، اهل بیت غضب کنن یعنی خدا غضب کرده. رضانا اهل البیت رضا الله، رضایت ما رضایت خداست، رفتن در خونه اونا رفتن در خانه خداست. یه موقع تصور نکنیم کسی دیگه ای هست تو این عالم که بریم در خونش. اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک، پناه میبرم به تو از حلول اون ناراحتی تو. اینجا حالا یه بحث کلامی هست، فکر کنم جلسه قبل هم عرض کردیم در مورد غضب خدا، غضب یه کیفیت نفسانیه که اینها در حریم خداوند راه نداره. حالا غضب خدا به چه معناست؟ بحث شده در کتاب‌های کلامی، در روایات، احادیث، که غضب خداوند، خداوند از حالی به حالی در نمیاد. یه موقع عصبانی بشه بعد خوشحال بشه، اینها تو حریم الهی راه نداره. لا تسبق له حال حالا، حالی بر حالی بر خدا سبقت نمیگیره. بس غضب خدا چیه؟ اون عذاب الهیه. هر وقتی جرمی مرتکب میشه مستحق عذاب میشه، اونو تعبیر میکنیم به غضب الهی. از نظر کلامی باید حواسمون باشه. الهی اعوذ بک من غضبک، خدایی به تو پناه میبرم از غضب خودت. ففروا الی الله، فرار کنید به سوی خدا. از کی فرار کنیم؟ از خود خدا فرار کن به سوی خدا. خب الهی ان کنت غیر مستحل لرحمتک فانت احل ان تجود علی بفضل سعتک. خدایا الهی اگر من اهلیت رحمت تو رو ندارم، اگر من مستحق رحمت تو نیستم، اینجا این نکته رو باید عرض کنیم. خداوند دو رحمت داره، یک رحمت رحمانیه که همه رو در بر گرفته، حتی شیطان هم مرحوم خداست که به وجودش آورده، روزی بهش داده. اون رحمت رحمانی همه رو گرفته، هر کی به وجود آمده مستحق رحمت بوده که خدا بهش داده. اما یه رحمتی داریم، رحمت رحیمیه که اون مغفرت، اون مقامات، بهشت، ثواب، اینا دیگه میشه چی؟ اون رحمت رحیمیه. اینجا که میفرماد این کنتو غیر مستحل لرحمتک، اگر من اهلیت رحمت تو رو ندارم، اون رحمت رحیمی رو میگه، بلو رحمت رحمانی که گرفته همه رو. خب حالا پناه بردیم به خدا، اعوذ به کمن غضبک، پناه آوردیم. حالا گفتن تو اهلیت رحمت نداری اصلا، اگه گفتن تو استحقاق رحمت نداری، چی کار باید کرد؟ میگه الهی ان کنتو غیر مستحل لرحمتک. آقا جان در 1001 نکته، نکته 21 یا حالا چندومه، یه میفرماد به حقیقت برو و بگو آمدم. اگر گفتند تا کنون کجا بودی، بگو راه گم کرده بودن. اگر گفتند فلان، هر چی میگه، اگر گفتند اینجوری بگو، اگر گفتند اینجوری بگو، اگر گفتند قابلیت نداری، بگو قابلیت رو هم شما عطا میکنید، همه چی به دست توه. اینجا همونو میفرماد که الهی ان کنت غیر مستحل لرحمتک، اگر من اهلیت رحمت تو ندارم، یعنی باید اهلیت رو انسان چیکار کنه؟ برای خودش آمادگی پیدا کنه، ظرف ببره که توش آش بش بدن. باید نماز خونده باشی که خدا نماز رو قبول کنه. حالا نمازش دست با شکسته است، خدا قبول کنه. اون کسی که اصلا نماز نخونده چی رو ازش قبول کنن؟ باید یه روزهی گرفته باشه که بگن خب روزتو قبول کردیم. و ایلو اگر این کارا رو انجام نده، یعنی خب چی تو از تو چی بپذیریم؟ در روایت داره که رسول اکرم میفرماد خوشا به حال اون کسی که، مؤمنی که زیر هر گناهش یه استغفار نوشته باشه تو پرونده عملش. چرا؟ مگه با یه استغفار خدا میبخشه؟ خب این خودش اهلیت برای رحمته، بهانه‌ای برای رحمته. میگن ایشون طلب مغفرت کرد. ولی اگر استغفار نکرده باشه میگن گناه کردی، معذرت خواهی هم نکردی، چجور چیشو ببخشیم؟ اهلیت رحمت باید داشته باشی. خدایا اگر من غیر مستأهل لرحمتک، اگر من اهلیت رحمت تو رو ندارم، فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک، ولی تو اهلیت آن را داری که بر من ببخشایی به سعه فضل خود، به اون گستردگی فضل خود. فضل یک حقیقتی است غیر از اجر. فضل الهی که در قرآن میگه این فضل عظیمه، واسأل الله من فضله، از فضل خدا بطلبید. فضل چیه؟ خود کلمه فضل به معنی زیادیه. مثلا فضله، اون فضله کبوتر، دستشویی که میکنیم میگیم فضله کبوتر یا فضله یا فضله. فضل یعنی زیادی. کسی که زیاد حرف میزنه میگیم این فضوله، یا فضول کلام یعنی اضافی کلام، اضافی. فضیلت میگیم طرف صاحب فضیلته، یعنی اون کسی که نسبت به دیگران اضافی داره، کمالات اضافی داره، میگیم این صاحب فضیلته. حالا فضل خداوند اون اضافاتیه که خداوند میبخشه، اضافاتی که خداوند میبخشه. یه موقع یه کارگری میاد برای ما کار انجام میده، قرارداد میکنیم اگر این کارو کردی مثلا 1,000,000 بهت پول میدیم. کار انجام داد، 1,000,000 پولشو بهش دادیم. بعد میگیم خب آقا بیا یه مقدار ما لباس داریم، این لباس ها هم شب عیده بهت میدیم. بعد میگیم خب یه قابلمه قضا هم درست کردیم، اضافه است، اینم شما ببر. رو همه اینا هم 100,000 تومان میذاریم روش، میگیم اینم مثلا شب عید اضافی. اضافی اون فضل، اونی که اضافیه بر اون اجر و مزده. حالا اون فضل الهی چقدره؟ اون اضافی فضل خدا بیشتر از کار ماست. حالا شعر رو اشتباه نخونم. فضل خداوند بیشتر از اون اجریه که میده. به فضل سعتک، اون سعه فضل الهی که خیلی سعه داره، اون فضلی که خداوند میبخشه بیشتر از اجر عملی که به ما میده. ما معمولا وقتی فضل میکنیم به کسی، 1,000,000 دستمزدشه، 100,000 تومان مثلا خیلی لطف کنیم فضل میکنیم، ولی خداوند فضلش بیشتر از اجرشه. 1,000,000 مزد ماست، 10,000,000 فضل میده بمون، 10,000,000 اضافه میده. مثلا در روایت داره که میگه خداوند در قیامت وقتی رحمتش رو گسترش میده، ظهور میده، اونقدر سعه داره رحمت خداوند که شیطان طمع میکنه به رحمت خدا. یه خدای عبر میبخشه، خب منم ببخش. این چیه؟ اون فضل الهیه، چون شیطان عملی نکرده که مستحق رحمت باشه. میگه خدایا اگر من مستأهل غیر مستأهل لرحمتک، اگه من اهلیت ندارم، ولی تو که اهلیت داری از اون فضل خودت ببخشی. فضل خدا بیشتر از چی بگید عبارتو؟
لطف خدا بیشتر از جرم ماست.
لطف خدا، فضل خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه دانی خموش. لطف خدا که حالا اون یه بحث باز جدایی داره که فضل الهی بیشتر از اون اجر ماست اصلا. واسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواهید، از اون اضافی هایی که خدا میده بخواهید. نگو خدای من کار کردم بهم بده، بگو خدای از فضل خودت بهم بده، من لیاقت ندارم. نکته است اینجاها، اون کسی که اجر خودشو میخواد، اجر خودش محدوده، کاری که کرده شب تا صبح نماز خونده چقدر اجرش؟ مادی بخوایم حساب کنیم، یه پاسبون شب تا صبح پست میده چقدر پولش چقدر میشه؟ تو شب تا صبح نماز خوندی، حالا بخوان چقدر بهت بدن؟ اجر دیگه. میگه از فضلش بخواه، فضل او خیلی بیشتر از عبادت تو میارزه. اون کسی که چشمش به عبادت خودشه تنگ نظره، از فضل بخواد که سعه داره، گسترش داره. فانت اهلن تجود علی به فضل سعتک، تو این اهلیتو داری که از فضل گسترده خود به من ببخشی، از اون اضافی ها به من ببخشی. زهاد تکیه بر عمل خیش کرده اند، ما اعتماد بر کرم یار کرده ایم. زهاد تکیه بر عمل خیش کرده چون خودشونو میبینند، اما ما اعتماد بر کرم یار کرده ایم، که خیلی گسترده تر از این حرف هاست. الهی کنی به نفسی واقفتون بین یدی، خدایا گویا خودم را میبینم که در پیش روی تو ایستادم. این یکی از مقاماتیه که فکرش انسانو متحول میکنه، چون ما در آخرت موقفی داریم که هر کسی خودش تنها در مقابل خداوند باید بیسته و حساب و کتاب پس بده. آیه قرآن یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردم در پیشگاه خداوند میستن. یا آیه قرآن آیه دیگه میفرماد ولی من خاف مقام ربهی جنتان، اون کسی که از مقام پروردگار یعنی ایستادن در پیش روی خدا میترسد، برای او جنتان، دو تا جنت وجود داره که تک تنها باید بایستی جواب بدی. حالا اونجا باید بترسی، باید امید داشته باشی، باید چه کنی؟ چه حالی اونجا و خداوند با تو چه خواهد کرد؟ خداوند با تو چه برخوردی میکنه؟ یعنی تو رو به چی میگیره؟ به چی اخذ میکنه؟ آیاتی که در قرآن هست در مورد اخذ که حالا میرسیم ادامه انشاءالله زیارت دعا رو اگر وقتی بشه، این اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوگ، اخذ یه بحث مهم میداره. توکل کن بر خدا، که حالا توکل یه مقامیه و و اینم نیست با یه لفظی بگیم توکل تو علی الله فقط. توکل مقامش، جناب ابن عربی میفرماد مقام توکل در اول قدم، در مقام توکل طرف چهار تا کرامت بهش دست میده در مقام توکل ها، نه اینکه مثلا حال توکل یا مثلا اینها، نه در مقام توکل که به مقامش برسه، یا سلوک توکل نه در مقامش. یکی اینکه میتونه روی آب راه بره، یکی اینکه میتونه اکل از کون داشته باشه، دست دراز کنه از هر جا که میخواد میوه بگیره، غذا بگیره. یعنی به مقام توکل به جایی میرسه که اونقدر خدا رو وکیل میبینه که اسباب دیگه میرن کنار، زمان میتونه به روی آب راه بره. وقتی به مقام توکل برسه ها، عرض کردم توکل اینی که خدا رو وکیل بگیری در امورت، و این بعد از ایمان به خداست. ایمان که آوردی به خدا، بعد بگه خدای تو وکیل من باش در امورم. وکیل وقتی انسان میگیره امورشو واگذار میکنه به وکیل، طرف میره دادگاه وکیل میگیره، شما برو پیش قاضی، شما حرف بزن، شما کار انجام بده. وقتی خدا رو وکیل گرفتی، فتخذه وکیلا، خدا رو که وکیل گرفتی میگه همه کاره زندگیم خداست. خدا کش بشه همه کاره زندگیت، امروز پول نداری، خب خدا وکیل من بوده، خدا خواسته من پول نداشته باشم، من او رو وکیل زندگیم کردم. امروز فلان وسیلت رو دزد برد، خدا وکیل من بوده. لذا در روایت داریم اگر به خدا توکل کردی دیگه نباید قور بزنی، از قضای او شکایت کنی، چون خداوند هم عالم به امور توست، همین که بخل نداره. یه موقع هست میگیم آقا این وکیله نمیدونست، اگه فلان وسیله من رو دزد برد خدا وکیل من بود خبر نداشت، یا میگه نه خبر داشت اما بخل داشت، فلان چیز من میخوام جور نمیشه، من وکیل دارم، چرا جور نمیشه؟ دیگه چرا نباید بگی خدا رو وکیل کردی؟ اگه خوب خیر تو بود جور میشد، چون خدا وکیل توه. خیلی نکته دقیقه ها، چون تو نمیدونی که پس پرده چیه، تو نمیدونی که پس پرده چیه. اگر گفتی خدا وکیل من است، ذره ای نباید به قضای الهی قور بزنی، که در اون صورت توهین به خداست، فحش به خداست، ناسزایی به خدا گفتنه. حدیث داریم، حدیث قدسی میگه فرزند آدم به من تهمت میزنه، از موسی بود ظاهرن، یا حالا گفت خدای چجوری فرزند آدم به تو تهمت میزنه؟ به من توکل میکنه، بعد به قضای من راضی نیست. وقتی راضی نیستی یعنی چی؟ خدای تو خیر منو نخواستی. چرا اینجوری شد؟ چرا اونی که من خواستم نشد؟ تو یا نمیدونستی یا نمیتونستی، یا مثلا لطفشو نداشتی، تهمت داری میزنی بس به خداوند. اگر توکل کردی پس باید راضی باشی به قضای الهی. خب حالا بحث توکل، میگه خدایا من همیشه چون تو رو وکیل کرده بودم میدونستم اون چه خیره برا من پیش میاد، الان هم که اینجا قرار تو این موقعیت سخت که در پیش روی خدا قرار گرفتم، میگم خب خدای منه، خدایی که همیشه امید خیر بهش داشتم. میگه اون سایه حسن توکل اونجا به دادم میرسه. خب خدایی که همیشه میگفتم بهترین برام پیش میاره، مهربونترینه، حالا این همون خداست که در پیش روش قرار گرفتم، توکلم اینجا به دادم میرسه. البته مال کسی که حسن توکل داشته باشه به خدا، مال هر کسی نیست. توکل اول طرف باید ایمان داشته باشه اصلا به خداوند که بعد توکل کنه بهش. لاهی کنی به نفسی واقفتون بین یدیک وقد ازلها، سایه افکنده است بر نفس من حسن و توکلی علیک، اون توکل زیبایی که بر تو داشتم اونجا سایه انداخته برام. اونجا میگم خب، یعنی اگر کسی توکل نداشته باشه به خدا اونجا میگه وای وای، ولی من که همیشه میگفتم توکل بر خدا، اگه خیر اون باشه خدا درست میکنه، پس خیر میخواسته برای من. اینجا هم که وایس دادم پس میگم خب داره خیر برام پیش میاد چون وکیل منه. فقلت ما انت اهله، لذا اونجا میگویی به من آنچه که تو اهل آنی، نه اونی که من اهلیتشو دارم. من اهلیت دارم هزار جور ناسزا بشنوم، هزار جور سرزنش بشنوم، اما تو چه اهلیت چی گفتن رو داری؟ خدا اهل چیه؟ خداوند اهل چیه؟ هو اهل التقوا و اهل المغفره، خداوند اهل تقوا و مغفرته، اصلا اهل بخشیدنه، اهل بخشیدنه. لذا میگویی به من اون چرا که خودت اهلشی، تو که اهل ناسزا گفتن نیستی، تو که اهل چی بگیم، مقابله به مثل کردن، چی میگن، تو که اهل مقابله به مثل تلافی کردن نیستی، تو اهل اینی که ببخشی، اهل اینی که عفو کنی. لذا اونجا میگویی به من آنچه را که تو اهل آنی. اینا مال کسی که حسن ظن به خدا داره، نه اون کسانی که آیه قرآن میگه سوء ظن دارن به خدا. سوء ظن به خدا دارن نه، اونایی که حسن ظن دارن میگه فقلت ما انت اهله، میگویی به من آنچه تو اهل آنی، بخشیدمت بنده من. تو اهلی اینی که تو ببخشی دیگه. و تقمتنی به عفوک، و من رو با عفو خودت فرا بگیری، من رو بغل کنی. حالا تعبیر احساسی تقمتنی به عفوک، عفوت من رو بغل کنه، عفوت من رو در آغوش بگیره. عفو از اسماء خداونده، یعنی بسیار عفو کننده، بسیار عفو کننده. در روایت، حالا قبلش آیه قرآن بخونیم، میفرماد که بگذرید از گناه هم دیگه. وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم وعفو، وصفهو وعفو یعنی عفو کنید، وصفهو بگذرید، الا تحبون ان یغفر الله لکم، شما دوست ندارید خدا از شما بگذره؟ همونجوری که دوست داری خدا از تو بگذره، تو هم خدایگونه باید باشی، تو هم دیگرانو عفو کن. خب حالا در مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام اومده که اون کسانی که دیگران رو عفو میکنن، یعنی همه بندگان خدا رو عفو میکنن، هر کس میگه عفو کردم، میگه اینها کسانی میتونن این کار رو انجام بدن که عفو الهی شامل حالشون شده باشه، یعنی قبلا خداوند اینا رو عفو کرده که بعد اینا میتونن دیگران رو عفو بدی به دیگران. قبلا اسم العفو باید تجلی کرده باشه در وجود طرف، بعد بتونه دیگران رو عفو کنه، بعد بتونه دیگران رو ببخشه. و اون کسی که اهل عفوه، خداوند او رو عفو کرده، خداوند او رو عفو کرده، که خیلی حدیث و مطلب بلندیه این حرف. پیامبر اکرم فرمودن به اصحابشون شما چرا مثل ابی سمسم نیستید؟ با صاد گفتن ابی سمسم کی بود یا رسول الله؟ فرمود کسی بود که قبل از شما بود، این هرگاه صبح که از خواب برمیخواست میگفت خدایا هر بنده ای از بندگان تو که برگردن من که من برگردنش حقم او را بخشیدم، هر کی به من ظلمی کرده، هر کسی که من برگردنش حق دارم بخشیدم. فرمود شما اینجوری باشید، سعه داشته باشه وجودتون. و تقمتنی به عفوک، عفوت اونجا منو در بر گرفته. بعد مگر خداوند اکرم الاکرمین نیست؟ سلمه، میشه تو همه رو عفو کنی، همه بندگان خدا رو عفو کنی، بعد خداوند تو رو عفو نکنه؟ مگه میشه چنین چیزی؟ البته اون گناهانی که مربوط به خداونده، اونایی که مربوط به حق و ناسه، اونا را مردم باید عفو کنن، ولی اونی که مربوط به خداست، میشه کسی همه بندگان خدا رو ببخشه بعد خدا بگه من تو رو نمیبخشم؟ از کرامت الهی به دوره چنین چیزی. فقلت ما انت اهلو و تقمتنی به عفوک، الهی ان عفوت فمن اولا من که بذالک، خدای اگر عفو کنی چه کسی است که اولاست به تو از این کار؟ همین بحث ها، اگر عفوم کنی تو شایسته تری به عفو کردن. چطور میشه من عفو کنم بعد تو خدای من عفو نکنی؟ تو اولایی به عفو کردن، شایسته خدایی توست این کار. میگه اونجا موقع عفوه، اونجاست که موقع گذشته، و گذشت کردن، تو در گذشت کردن اولا از همه ای. پس اگر میخواییم اسم العفو شامل حالمون بشه، باید همه بندگان خدا رو عفو کنیم، همه بندگان خدا رو عفو کنیم، اونجوری عفو خدا شامل حالمون میشه. کسی که رحم کنه رحم میشه بهش، این قاعده است. الهی ان عفوت فمن اولا من که بذاله، اگر عفو کنی چه کسی به آن شایسته تر از توست؟ تو از این کار تو همینه. و این کان قدنا اجلی ولم یدننی من که عملی، ای وای خدایا اگرچه اجلم نزدیک شده ولی عملم منو به تو نزدیک نکرده. عجل اون سرآمده، هر کدوم از ما تو این دنیای عجلی داریم، یه سرآمدی داریم، مهلتی داریم، 70 سال، 80 سال، 60 سال. میگن برو تو این دنیا ببینیم چه میکنی، چگونه بندگی خدا میکنی، چقدر خودتو به خدا نزدیک میکنی. یه خدایا مهلتم داره تموم میشه ولی عمل من منو به تو نزدیک نکرده، داره سر میاد ولی یه قدم طرفتو نتونستم بیام، چقدر من بیچارم. انسان همین عبارتو فکر کنه روش، چقدر تا الان چقدر تونستم به خدا نزدیک بشم و چقدر از عمرم گذشته. از عمرم گذشته از مهلتم کم شده. 80 سال مثلا معلوم نیست که، مثلا بگیم 80 سال، 30 سالش رفت، 30 سال به مرگ نزدیک شدم. شاید 60 سال باشه، شاید هر روز که میگذره یه روز به مرگ نزدیک میشیم، ولی چقدر به خدا نزدیک شدیم. این به این کان قد دنا عجلی ولم یدننی من که عملی، خدایا اگرچه عجلم نزدیک شده ولی عملم منو به تو نزدیک نکرده. ای وای، حالا چیکار کنم؟ فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خدایا اقرار به گناه رو به سوی تو وسیله خودم قرار میدم. یکی از راه‌های نزدیکی به خدا اقرار به گناه، اقرار به گناه. خدای غلط کردم، خدای من اشتباه کردم، من نباید این کار رو میکردم. استغفار، توبه اصلا یعنی چی؟ یعنی همین، اون کسی که گناه میکنه و نمیگه اشتباه کردم. اعتراف به گناه، اینکه اشتباه کردم، ظلم تو نفسی، به خودم ظلم کردم، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدای من از ستمکارانم، این خودش وسیله تقربه، این خودش وسیله تقربه که خودت رو ستمکار، خودت رو بیچاره، خودت رو مفلوق، گناهکار معرفی کنی. اصلا وسیله گناه اینه که ان کان ندم علی الذنب توبه، ان ندم علی الذنب توبه، پشیمانی از گناه توبه است. یعنی که بدونم خطا کردم و تا طرف نگه خطا کردم نمیبخشنشو، که میگیره خصوصی بهش تفهیم میکنه گناهانش رو تا این اعتراف کنه. وقتی اعتراف میکنه که خطا کردم میبخشنشو، بعضی ها رو البته، بندگان مؤمن رو که اعتراف کنه اشتباه کردم میگن خب بخشیدیم. اینجا میفرماد فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، وسیله خودم رو اقرار به گناهم قرار میدم. اقرار به گناه وسیله تقرب خداست. به همین دلیل استغفار انسان رو به خدا نزدیک میکنه. ببینید هیچ عمل من میگه منو نزدیک نکرد. ولم یود ننیم این که عملی، هیچ نمازم، روزم، اما چی؟ استغفار رو قرار میدم برای نزدیکی. پس استغفاری امر خاصیه که در روایت آقا امیرالمومنین میفرماد تعجب میکنم از کسی که ناامید شده در امری استغفار رو بلد باشد. بلد استغفار کنه ناامید شده، یعنی استغفار اونقدر گره گشاست که هر گره رو باز میکنه. اینجا هم ناامیدیه دیگه. این کان قد دنا عجلی، عجلم نزدیک شده، ولم یدننی من که عملی، ولی عملا به تو نزدیکم نکرده، چقدر بیچارم، چه کار کنم؟ وقت جلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، اینجا اقرار به گناه رو وسیله تقرب قرار میدم. رسول خدا فرمود تعترو به استغفار، با استغفار خودتون رو اتراگین کنید که مفتزح نکند شما را روائح از ذنوب، بوی گناه آبروتون رو نبره. با استغفار، عطر معنوی استغفار اصلا وسیله تقرب به خداست. الهی قد جرت علی نفسی، خدای من بر خودم ستم کردم. حالا داره چی کار میکنه؟ اقرار به گناه میکنه، به یه گناه، دو گناه، نه، میگه جنایت کردم بر خودم. فی نظر لها، در نگاهی که به خودم داشتم، به خواهش‌های خودم داشتم، همین که به خودم نگاه کردم، فی نظر لها، من دلم چی میخواد؟ اون کسی که غضب میکنه، عصبانی میشه، گناه میکنه. چرا؟ چون نگاه میکنه به خواسته نفسش، نفسش میگه پرخاش کن. اون کسی که شهوترانی میکنه، نفسش میگه نگاه کن، گناه کن. اون کسی که دلش پول میخواد، پست میخواد، مقام میخواد، اینو میخواد، اونو میخواد، میگه نگاهم به نفسم بود، پس نگاهم به کجا باید باشه؟ نگاهم باید به سید و مولای خودم باشه، نه به نفسم که نفسم چی میخواد. چون ما برای خودمون آفریده نشده ایم. برای چی آفریده شدیم؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای عبودیت آفریده شدیم، برای بندگی آفریده شدیم، نه برای اینکه نگاه کنم به نفس خودم. الهی قد جرت علی نفسی فی نظر لها، همین که به خودم نگاه کردم. ای وای، آقا بعضی از حالتها رو از عرفا انسان میخونه، در بادیه هم میگه آخه این چه کاریه؟ بعد وقتی در توحید پیش میری میفهمی. میگه داوود طائی رو از عرفای زمان قدیم در احوالاتش نوشتن، میگه تو آفتاب نشسته بود، آفتاب تند، کسی گفت چرا بلند نمیشی بری تو سایه، تو آفتاب داغ داری اذیت میشی. گفت خجالت میکشم در محضر خداوند که برای نفس خودم بخوام قدم بردارم. حرفی آقا این حرفا چیه؟ خب برو تو سایه بگیوش استراحت کن. میگه فه نظر، باید نظر کنم به نفسم، باید بینم نفسم سایه رو دوست داره و برای نفس خودم قدم بردارم، بعد در حالی که در پیشگاه مولای خودم هستم. اونقدر غرق خداست خجالت میکشه برای نفس خودش قدم برداره. یک عمر ما فقط نگاه کردیم نفسمون چی میخواد. شد یه بار نگاه کنیم خدا چی میخواد تو این قضیه، تو این قضیه خدا چی میخواد؟ بگیم چشم. تو این قضیه مولا چی میخواد؟ بگیم چشم. فقط این که من چی میخوام. اینجا کار رو اصلا یک سره میکنه، از صحبت گناه نیست. میگه قد جرت علی نفسی فی نظر لها، در نگاهی که به خودم داشتم، نگاهی که به نفسم داشتم، چشمم سرم پایین بود، نگاه میکردم به خودم، سرم بالا نمیکردم که به او نگاه کنم. یعنی همه زندگیم گناه بود. دقت کنید اینجا وقتی میگه جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، اقرار به ذنب رو وسیله قرار دادم، میگه یک آوازخوانی آوازه میخوند، بیتی رو خوند، یکی از عرفا از حال رفت. چی بود؟ میگفت وجود و که زنبون لا یغاس و بهی زنبو، وجود تو گناهیست که گناهی با آن قابل قیاس نیست. راست میگه، وجود و که اصلا وجود من گناهه، چون همه اوست، همه او رو باید ببینی. نگاهت به نفس افتاد، همه چیش میشه نجس. در پیش اولیا ها، اینا مال حرف عوام الناس نیست، حرف منبری نیست برای عامه مردم بگه انسان اینا رو. لاهی قد جرت و علا نفسی فی النظر لها. خب باید چی کار کنی؟ باید هر کاری میخوای کنی که نظر نفست نباشه بگی بسم الله. هر کاری خواستی کنی بگی بسم الله. بسم الله اجازه گرفتن از خداست. این راهیه که از نفس نجات پیدا کنی، بسم الله. خب بعد میخوای گناه کنی، میتونی بگی از اونجا دیگه گناه نمی کنی. هر کاری هم خواستی کنی گفتی بسم الله، رنگ خدایی پیدا میکنه تا یواش یواش انسان بتونه از گیر نفس خلاص بشه. و الا نمازش هم نفسانیه، روزش هم نفسانیه، ذکرش نفسانیه، همه چیش نفسانیه. تا از وادی نفس بیرون نرفته همه چیش نفسانیه، همه چیش متنجسه. اصلا در پیش اولیا همه چیش نجسه، چون به طهارت نرسیده. نماز بخونه، روزه بگیره، گریه کنه، فلان کنه، خوبه اینا، نمیگیم بده. حالا که میخوام به گناهم اقرار کنم، گناهم این نیست که دزدی کنم، فلان کنم، از فن نظر لها، همین که به خودم نگاه کردم. چجوری از نگاه به خودمون بیرون بیایم؟ فلح الویل و الم تغفر لها. پس وای بر نفسم اگر نیامرزی نفسم را. آخ، یه وقتی یه عبارتی رو در عالم رؤیا دیدیم که به اینا میگن احادیث برزخی، که یادداشت کردم یه جایی عبارت به این صورت بود که درست الان میبینم ترجمه همین عبارت همین دعاست. عبارت به این صورت بود که وای بر نفسم بعد از نفسم از نفسم. فلحل ویل، پس وای بر نفسم. این لها بر نفس برمیگرده. پس وای بر نفسم الم تغفر لها، اگر نیامرزی نفسم را. بعد از نفسم یعنی بعد از مرگم، اگر نیامرزی وای بر من، وای بر من اگر مرا نیامرزی. وای بر نفسم بعد از نفسم از نفسم. وای بر من از خودم، کسی به من ستم نکرده، من خودم به خودم ستم کردم. اینی کنتو من از ظالمین، سبحانکه تو که پاکی، تو که منزهی. ای وای، فلحل ویلو اندم تغفر لها، وای بر من اگر نیامرزی نفسم را. یعنی همه منو باید ببخشی، نه گناهانمو ببخشی، همه منو باید ببخشی. وای بر نفسم بعد از نفسم از نفسم. فلح الویل و لم تغفر لها، اگر به این برسی بدونی که وجود و که ذنب لا یغاس و بیزم، همین عباراته. اون حالا شعری بوده عاشقانه، اون عارف جملهشو میگیره، ولی معناش همینه که خدایو کل منو باید ببخشی، همه وجود منو باید ببخشی. گناه من یه دونه دوتا نیست، اینو بفهمی که اصلا وجودو که ذنبون، و تا به مرتبه فنا نرسه انسان این ذنب باقیه، این گناه باقیه. وقتی که خدا آمد کی بود ماز ما جدا مانده، من و تو رفته و خدا مانده، جایی که من و تو بریم فقط خدا بمونه، همه از دست شد و او شده است، انا و انت و هو هو شده است، اونجا میشه اون قفران که همه وجود انسانو میگیره، همه وجودش میشه الهی. که انشاءالله خداوند سبحان به اون اسم العفو خودش، الغفور خودش، به اون اسماء و حسنای خودش در ما تجلی کنه و ما رو ببخشه و نفس ما رو وقف خودش قرار بده. همیشه دعا کنیم از خدا بخوایم که خدا ما رو وقف خودش قرار بده انشاءالله.